بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. قال الإمام علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليه: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: قال الله عز جل جلاله: ما آمن بي من فسر برأيه كلامي وما عرفني من شبهني بخلقي وما على ديني من استعمل القياس في ديني. روایات مرویه از حضرت رضا علیه السلام به عنوان احتجاج مورد صحبت بود و در ضمن نقل این روایات عرض شد که بعضی از روایات که به عنوان احتجاج نقل شده گفتگویی نبوده، کسی سوال کند حضرت جواب بدهند، مستشکلی در کار باشه، ابتداعا کسی سوال کند، در بین بیان حضرت کسی سوال کند. حتی به این گونه بعضی از این روایات این چنینه که نیست، اما در این حال به عنوان احتجاج نقل کردم. یک جهت شمینه که مطلب مطلبی است که در اون مطلب اختلاف نظر هست، جای بحث هست، جای انقلت و قلت هست. به خاطر اینکه جای بحث و انقلت و قلت در کار هست، به این جهت مناسب به نظر رسیده که در ردیف روایات مربوط به احتجاجات نقل شده. از جمله این حدیث است که خوندم و این حدیث سه بحث نسبتاً مهمی را حاوی است. سه مسئله مهم در این حدیث شریف مطرح است که مناسب است جا داره که جوانبش بررسی بشه، جهات مربوطش دقت بشه. یکیش اینه که فرمودن تفسیر کلام خدا به رأی بسیار مذموم است، در حدی که حضرت رضا علیه السلام می فرمایند که پیامبر اکرم فرموده است که خداوند فرموده است ایمان ایمان به من نیاورده است، کسی که کلام مرا به رأی خودش تفسیر کنه. یک مسئله است. مسئله دوم این که کسی خدا را به چیزی تشبیه کنه. مسئله سوم این که در دین خدا به قیاس عمل کنه، که حدیث شریف در بهار هست، در احتجاج صدوق، احتجاج شیخ طبرسی هست، در توحید صدوق هست که آدرسشو اینجا در احتجاج در چند مورد حدیث رو نقل میکند که آمده است. مرحوم صدوق در کتاب توحید صفحه 68 باب 2 حدیث 23 در اعمالی شیخ صدوق آمده است، صفحه 15 مجلس دوم، در عیون و اخبار رضا آمده است، جلد 1 صفحه 116 باب 11 و در بهار شریف آمده است، جلد 2 صفحه 297 و جلد 3 صفحه 291. حالا اون چی که من دارم میخونم از بهار به عرضتون میرسد. خود این احتجاج هم که ممکنه سوال بشه، جلد 2 صفحه 383. خب پس حدیث این شد که حضرت رضا علیه السلام نقل کردند که پیغمبر اکرم فرمودند، از حضرت امیر، که حضرت امیر از پیغمبر اکرم نقل کردند که خداوند فرموده، قال الله جل جلاله ما آمن بی من فسر برأیه کلامی، مشخصه. دو و ما عرفنی من شبهنی به خلقی. سه و ما علا دینی من استعمل القیاس فی دینی. حالا ببینیم که اینها چی میشه. در ارتباط با مسئله اول، تفسیر برأی، ابتدای چند تا حدیث به عرضتون میرسد تا بعد کم کم وارد بحثش بشیم انشاءالله، که در اصل مذمت از تفسیر به رأی. بعد ببینیم تفسیر به رأی یعنی چی و چه مواردی رو میشود گفت تفسیر به رأی. بعد مصادیقی که در خارج از مصادیق روشن تفسیر به رأی هست چه جور مواردی هست. در ارتباط با منع از تفسیر به رأی، مذمت تفسیر به رأی، از حدیث اولش همین حدیث که خوندیم که در بهار جلد 92، این آدرسش رو نگفتیم، صفحه 107 حدیث 1، همون باب و تفسیر القرآن بر رأی. و تغییر رو. حدیث دوم در همین کتاب شریف بهار و همین صفحه‌ای که عرض شد، فی خبر زندیق المدعی للتناقض فی القرآن قال امیر المؤمنین علیه السلام ایاک ان تفسر القرآن برأیک، حتی تفقهه عن العلماء، یا تفقهه عن العلماء، پس مذمت شد. حدیث سوم صفحه 108 از همین جلد 92 رقم حدیث، حدیث پنجم هست. یه حدیثی که حالا میخونم، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم انما اتخوف على امتی من بعدی ثلاث خلال، ان يتأول القرآن على غیر تأویله و یتبعو ذلت العالم او یزهر فیهم المال حتی یتغو و یبترو و سأنبئکم المخرج من ذلک، اما القرآن فعملوا بمحکمه و آمنو به متشابهه و اما العالم فانتظرو فعته و لا تتبعو زلته و اما المال فإن المخرج منه شکر النعمه و اداء حقه، که پیامبر اکرم فرمودن که سه چیز هست که بر امتم میترسم. انما اتخوف على امتی من بعدی ثلاث خلال، سه پیش آمد، سه جریان موجب نگرانی است درباره امت. یکیش اینه که قرآن را تأویل کنن بر غیر اون چی که هست، ان یتأول القرآن علا غیر تأویله. دومشم اینه که تتمشم خوبه توجه بهش، پیروی کنن لغزش عالم را یا پیگیری کنن، که به نظر میرسه دو جور میشه معناش کرد، یکی پیروی کنن لغزش عالم رو، عالمی لغزشی پیدا کرده اون وقت ازش تبعیت بشه، خب موجب اشتباهات بسیاری خواهد شد، و دیگه این که لغزش پیدا کرده پیگیری کنن هی سر به سرش بذارن، چرا اینجور گفتی؟ چرا چنین کردی؟ سر به سر گذاشتن، که حالا از عبارت بعدی این معنا به نظر میاد که استفاده میشه. پس اینجور شد که سه چیز هست که پیامبر گرامی فرمودن، سه جریان هست، سه مسئله هست که تعبیر به خلال شده، بر امتم میترسم. یکیش تعبیل قرآن بر غیر تعبیل خودش، دوم تبعیت کردن لغزش عالم، ذلت عالم، یا سر به سر گذاشتن و پیگیری کردن، او یز حرف یمول مال، یا پولدار بشن امت من به گونه ای که به طغیان بیفتن، حتی یتقو و یب ترو، بتر و طغیان و کبر و غرور براشون در اسد ثروت به وجود بیاد. بعدم فرمودن که راه این که از این سه گرفتاری نجات پیدا کنن اینه: و سأنبئکم المخرج من ذلک، اما القرآن فعملوا به محکمه و عملوا به متشابه. که حدیثی که خوندیم در این مورد بود که گفتیم یه حدیث است که سه تا مطلب درش هست از حضرت رضا علیه السلام، که یکیش اینه که نهی شده از تفسیر به رأی. وقت در ارتباط با تفسیر به رأی، روایاتی که رسیده بعضی از اون روایات خونده می شد. در ارتباط با دو مسئله بعدی فرمودن و اما العالم فانتظروا فأته، عالم که لغزش پیدا کرد صبر کنید که برگرده، یعنی خیلی سر به سر ندارین، یه تذکری خودش بفهمه که اشتباه کرده برگرده. اگر حالا یه جوری است که موارد فرق میکنه، گاهی میشه به گونه است که با سر به سر با یک چیزی گفتن برمیگرده، گاهی نه، موارد مختلف میشه. خیلی از موارد اینجوری است که یک اشتباهی کرده که اگر خیلی سر به سرش گذاشتنش یه تذکر مختصری داده بشه خودش برمیگرده، این فهمه که اشتباه کرد. اما وقتی این سر به سر چرا این گفتی؟ غلط کرده این گفتی؟ وا ویلا چنین شد چناش، اون لج میکنه. هر انحراف بیرم که جمعی ممکنه دنبالش باشه، بعد نتیجتا یه فتنه این بشه. نه، بذارین خودش برگرده. لذا از این تعبیر حدیث این معنای دیگری هم که عرض کردم به ذهن میاد که میترسم سه چیز را، یکیش یتبع او ذلت العالم، که پیروی کنن لغزش عالم را یا پیگیری کنن لغزش عالم را. و درستش اینه که پیگیری نکنن و تبعیت هم نکنن وقتی فهمیدن اشتباهی کرده. و اما العالم فانتظروا فأته ولا تتبعوا ذلته، مخرج و راه نجات از اون گرفتاری سوم که پولداری است چیه؟ اینه که حق مال رو ادا کنن، به جا مصرف کنن. و اما المال فإن المخرج منه شکر و نعمه و اداء و حقه. خب پس از این حدیث هم مشخصه که تفسیر به رأی غلطه. در همین صفحه 108 از کتاب شریف بهار جلد 92 باز از حضرت رضا علیه السلام هست که حضرت می‌فرمان لا تتأول کتاب الله عز و جل به رأیک، فإن الله عز و جل یقول و ما یعلم تأویله ولا ما یعلم تأویله الا الله و الراسخون فی العلم. و همچنین در صفحه 110 باز به این صورت به این تعبیر نهی شده از تفسیر به رأی، منتها تعبیر فرق میکنه. حدیث دهم عن ابي جعفر عليه السلام قال ليس شيء ابعد من عقول الرجال من تفسير القران ان الايه تنزل اولها في شيء واوسطها في شيء و آخر و حافی شیئن، اینه که لیسه چون ابعد من عقول رجال من تفسیر قرآن. در صفحه 111 همین جلد 92 باز این تعبیر شده: عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألت عن الحکومه قال من حکم برأیه بین اثنین فقط کفر و من فسر آیتم من کتاب الله فقط کفر. یعنی باز به رأیه دیگه، به قرینه جمله قبلی به رأیه، تا این تعبیر تند شده فقط کفر. و این حدیث شریف هم در همین صفحه 111 جلد 92 کتاب شریف بهار عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم قال من قال فی القرآن بغیر علم فلیتبوأ مقعده من النار، و قال صلی الله علیه و آله و سلم من تکلم فی القرآن برأیه فأصاب فقد اخطأ. و همچنین به این تعبیر هم باز از پیامبر اکرم نقل شده در صفحه 112: اکثر ما اخاف علی امتی من بعدی رجل یتأول القرآن یزعه علی غیر مواضعه. مشخصه. خب پس اون چی که مورد صحبت اون هست که عرض شد، سه تا مسئله مهمه که اگر انشالله بشه درست بررسی بشه به جاس، در ارتباط با این بیان شریف حضرت رضا علیه السلام که به عنوان احتجاج و بحث معمولی نیست ولی چون از مسائل مورد قلت و انقلت هست در همین ردیف روایات احتجاج آمده که ایشان از امیر المؤمنین، ایشان هم از پیغمبر اکرم، حضرتش هم از خداوند متعال نقل فرموده است که خداوند فرموده ما آمن بی من فسر به رأیهی کلامی، یک تفسیر به رأی، دو و ما عرفنی من شبهنی به خلقی، سه و ما علا دینی من استعمل القیاس فی دینی. هر سه مسئله مهم نیست. حالا فعلا اونچه که بخشی از اونچه که مربوط به بحث میشه خونده شد بدون توضیح مطلب، اینه که اصل تفسیر به رأی مذموم و ممنوع و مردوده. تفسیر به رأی، حالا تفسیر به رأی چیه و موردش کجاست؟ مشخص است که مقصود از تفسیر به رأی تدبر کردن در قرآن و طبق قواعد تخاطب عقلا و استفاده عقلا در تخاطب از مطلب با توجه به بررسی کردن قرائن مربوطه محتمله. این نیست دیگه، اینکه تاکید شده که تدبر بکنید در قرآن، اینقدر مسلمه. تا ببینیم تفسیر برای چیه بعد. پس با توجه به اینکه مسئله تدبر در قرآن کریم کاملا مورد تاکید است در خود قرآن کریم و در روایات فراوان، تفکر کنید در قرآن، تدبر کنید در قرآن، استفاده کنید از قرآن، مراجعه کنید به قرآن و فراوان روایاتی که شمردنش هم مشکل، کم و کیفش بسیار است. با توجه به این روایات مشخصه که این استفاده کردن تفسیر به رأی نیست، که این همین تدبره که چی؟ که طبق قواعد لغت و ضوابط استفاده از کلام عرب و ضوابط استفاده در تخاطب از بیانی که در اختیار هست، متنی که در اختیار هست، با توجه به بررسی کردن قرائن مربوطه و محتمله که این عبارت معناش چیه، اگه احتمال میدیم قرائنی در کار هست که این عبارت ممکنه که به گونه دیگری هم معنا بشه، بررسی قواعد قرائن مربوطه محتمله با توجه به چنین مسائلی، استفاده کردن از عبارتی که ظهور داشته باشد در یک معنایی یا نص در یک معنایی باشه استفاده بکنیم، این که مسلمه که تفسیر برای نیست دیگه، این که همون چیزیست که بهش کاملا تاکید شده. حالا بنابراین ببینیم تفسیر برای چیست و اون وقت با ذکر مواردی، مثالهایی که در این مورد هست، بعد بیشتر مشخص بشه که متاسفانه در ارتباط با این مسئله و تفسیر برعی کردن بسیار مسائل مهمه مطرح است، مسائل مهمه‌ای که در ارتباط با اهم مسائل دینی هم هست و تفسیر برعی شده و از افرادی هم تفسیر شده که در ارتباط با مسائل علمی و بحثی و اینا قوتی هم دارن. گاهی میشه که چنین تفسیر به رأی هایی از افرادی سر میزند که اطلاعاتی ندارن، ضعیفن، بسیار بسیار در ارتباط با این مسائل مربوطه ضعف دارن. خب اون باز خیلی مسئله نیست، مشخصه، نادرستش معلومه. اما گاهی از کسانی که اینجور نیستن وقتی بروز میکنه مشکل زا میشه، ولی خیلی از این افرادی که نه حوزوی هن نه علوم حوزوی رو بلدن، یه چیزی مختصری از ادبیات و اطلاعات دیگری و ربطی به تخصص و فهم قرآن و مسائل و حوزوی ندارن، اونم ازشون خیلی چیزایی گفته میشه که کاملا اشتباه هست و تفسیر به رأی است، ولی خب اون خیلی برای جمعی مشکل زا نمیشه، ممکنه برای افرادی به مانند خودشون مشکل زا بشه که این جریان رو مکرر گفتم تو این زمین ها. تا بعدم برسم انشاءالله به خود معنی تعویل و کجا تعویل درست و کجا تعویل درست است، بحثیست که نسبتاً این بحث فوق‌العاده است که حالا از اون داستانی که میخواستم بگم صرف نظر میکنیم، چیز مهمی از جهتی نیست، ولی مطلب از این قراره. اللهم صل علی محمد و آل محمد.